حکمت بر این بود، اما پاداش داری بهت
اصلا میده. ممکنه شاید همون یک بار نشده باشه. آره. جاهای دیگه، موردهای دیگه بوده که
نه قبول
شده
دارم.
و باید نگاه بکنیم بهش.
کاملا درسته. آرزم خدمت شما که بازم پیام داریم بخونیم.
بله پیام داریم، بریم سراغ پیامک هایی که برامون فرستادن و ببینیم چی خواستن از امام حسین برامون، مردم عزیزمون.
بله.
خانم نازنین علایی از کرمان نوشتن که برای صلح در دنیا دعا کردم. آقا این دنیا بی تو پر از خشمه. آقای پدرام نیکنام از کرج نوشتن که توی این شرایط سخت اقتصادی فقط گفتم یا حسین رزق حلال برام بساز. و خانم حدیث رفیعی‌کیا از یزد گفتن آرزوم اینه که یه روز خادمت باشم، حتی اگه انشالله. شده تو گرمای انشالله. بین الحرمین کفش جفت کنم.
دیگه چی داریم؟
بله خانم کیانا رستمی از قزوین نوشتن واسه موفقیت توی زندگی دعا کردم، دلم میخواد با عزت زندگی کنم.
انشالله
انشالله واقعا. آقای سامان دولت آبادی از رشت نوشتن گفتم آقا جان دلم یک نگاه شما رو میخواد، یه نگاه که همه چیز رو عوض کنه.
به جان خودم هممون زیر نگاهشون هستیم، اگه نگاهشون از ما برگردونن که دیگه چی، وا مصیبت.
خانم مهتاب جلیلی از اردبیل نوشتن که برای عروسی خواهرم دعا کردم، گفتم خوشبختیشو به تو میسپارم یا حسین.
نمیدونم، من همیشه دعا میکنم انشالله که همه سفید بخت بشن انشالله. و انشالله بخت خوبی گیرشون بیاد، چه دختر خانما چه آقا پسرها، و آن چیزی که خیر هست براشون،
خیر و سلامتی. آره
دکتر میگه آقا این بریم این شوهره یا مثلا این خانمه رو حتما بگیرم، نه آقا هر آن چیزی که خیر هست انشالله قسمت آدم بشه.
انشالله شنونده آقای تاهم شماره تماس 0930-67-17 پیامی رو برام فرستادن، خیلی جالب بود. گفتن که
چی گفتن؟
به آبروی، به حق آبروی حسین کمکم کن، من از دام اعتیاد رها بشم.
ای جانم از ته دل دعا میکنیم به حق این
انشالله.
روز عزیز هر اون کس که درگیر بیماری اعتیاد هست هر چه زودتر شفا بده.
این که تصمیمش رو گرفتن خیلی
الهی شد، همین که اراده کرده دعا میکنیم، شما هم دعا کنیم کمک کنه خدا، کمک کنه اونا که میخوان از بیماری اعتیاد نجات پیدا کنه، هرچی زودتر نجات پیدا کنم انشاءالله.
خانم فاطمه سپهری مقدم از مشهد مقدس نوشتن که سلام و عرض تسلیت، از آقا خواستم توان مالی بده تا انشالله دوتا پسرهایم رو داماد کنم.
انشالله خدا پول چند تا چیز رو میرسونه، یکی خونه و یکی عروسی و یکی هم سفر زیارتی ها را حج هم که میگن هست، انشالله میرسونه خدا، انشالله خودش کمک کنه
انشالله. خانم آرزو از کرج نوشتن آقا من به کابوس شما اومدم، شما یه نگاهی به دل شکسته ما بکن و تمام دنیا رو در صحت و سلامتی قرار بده.
الهی
آمین. و شنونده دیگمون آقای مجید از کرمان نوشتن اگه اونجا بودم فقط میگفتم فدات یا ابا عبدالله.
آره خیلی لحظه، ای من دارم تصورشو میکنم، والا هیچی نمیدونم، همه ازم میگن ولی من هیچی دلم نمیخواست، فقط میخواستم من برم زیارت رو بکنم.
یه سلام بدید.
آره هم سلام، انقدر کیف داره. بسم الله فرمانده سپاه سار الله فخر المبارزین ای بلا به برادر ابا عبدالله ای بلا یالا یالا بسم الله فرمانده سپاه سار الله فخر المبارزین ای بلا به برادر ابا عبدالله ای بلا به برادر
آقای عرفان صدری از همدان نوشتن که فقط تونستم بگم یا امام حسین، قضاوتم نکن فقط کمکم کن.
قضاوت که هرگز نمی کنن. آره در میگم که در هر شرایطی که هستید روی از ما برنگردانید، این یه خود بی‌انصافیه. اگر بخواد قضاوتمون بکنن که ببخشید کلای هممون پس محرکه هست. نه و اونا با چشم کرم و بخشش به ما نگاه میکنن، ولی خب یه خورده باید حواسمون جمع باشه دیگه. تا حالا اگر هر کاری هم کردیم یه خورده غلط بوده، درست نبوده، مشقای غلط نوشتیم، از ما حواسمون جمع باشه که دیکتمون قبی غلط باشه. قلبی غلط
غلط کم زدی یه پاکون برداریم اون غلط رو پاکش رو کنیم. دقیقا. خانم ملیکا حاجی بیگی از زنجان هم نوشتن تو شلوغی زندگی دلم یه قرار شبونه با شما خواست، آروم بی صدا صادقانه.
چقدر خوبه که تو برای منم پیش اومده. شبایی بوده که نشستم با خود حضرت اول حضرت عباس خلوت کردیم با هم دیگه، شروع کردم صحبت کردم. آره نیازی نیست آدم حتما کنار زری باشه، که حتی وقتمون نمیذاره، که حتی پول و بودجمون اجازه نمیده بریم زیارت مستقیم، از همه راه دورم. گاهی وقتا رومونو میکنیم به سمت کربلا، آدم وقتی یه حرفایی میزنه سبک میشه،
سبک میشه، آروم میشه،
میشنون ما رو.
دقیقا. آقای دانیال کینژاد از بندرعباس هم برامون نوشتن برای پایان مشکلات مالیمون دعا کردم، گفتم فقط شما میدونید چقدر فشار روی زندگی.
در زندگی همه این مشکلا رو داره، انشالله دعا کنیم شرایط اقتصادی مملکتمون عالی بشه که میشه انشالله. بله همچنان در خدمت شما گرامیان هستیم. امیدوار هستم که تا این لحظه که ما در خدمتتون بودیم برنامه رو ارائه کردیم مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. ویژه برنامه طلوع حماسه امروز سعی کردیم ارتباطهای تلفنی برقرار کنیم، به ویژه با کسانی که دستی به هنر دارن، به ویژه شاعران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و شاعران آینی، و در این لحظه هم کلام میشم با جناب دکتر رضا اسماعیلی، شاعر آینی و پژوهشگر ادبی. آی دکتر سلام عرض میکنم، روزتون بخیر، تسلیت میگم عاشورا حسینی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم، تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام رو.
آی دکتر من جسارت میکنم، فقط اگر ممکن است قدری بلندتر. بله. شما با هندزفری یا اون بدون دستا که نیستید که؟
نه
اگر یه مقدار اون میکروفون یا دهنی تلفن رو نزدیک بکنید ممنون میشم، صداتون رو بلندتر. قربونتون برم.
بله امروز در مورد شعر آینی با عاشورایی من نکاتی رو تقدیم میکنم. خب ایام، ایام سوگواری حضرت ابوالعبدالله الحسین هست. بله. و به همین بهانه مناسبت در مورد شعر آینی و عاشورایی صحبت‌های خواهیم داشت. اولین بحثی که در شعر عاشورایی باید مورد توجه قرار بگیره بحث در واقع رعایت ادب عزاداری هست.
درسته.
در شعر آینی در واقع شاعر آینی باید توجه داشته باشه که اولین اصل در شعر آینی توجه مخاطب به یکتاپرستی و عبودیت هست. یعنی ما دعوت بکنیم مخاطبین خودمون رو به توحید و یکتاپرستی و در واقع ادب بندگی و عبودیت رو بیاموزیم، در این چراغ راه ما باشه. و بعد هم ما در گذشته معمولا در ایام محرم این کسانی که پیشکسوت در واقع حیات مذهبی بودن میگفتن ای تعزیه داران به ادب بنشینید، یعنی بر این اعتقاد و باور بودن که وقتی ما نوحه یا مرثیه رو میخوانیم در هیئت ها و در حسینیه ها، خاندان رسالت هم حضور دارن، امام حسین حضور داره، حضرت فاطمه زهرا حضور داره، و ما باید شعری رو عرضه بکنیم که باعث شرمندگی نشه، این در شأن این بزرگواران باشه.
بله بله.
در رعایت ادب عزاداری به همین معنا هست، یعنی شعر عاشورایی باید شب چراغ بیداری باشه، چنان که ما در فرازی از زیارت اربعین میخوانیم، میگه امام حسین خون قلبش رو به آستان الهی هدیه کرد تا بندگان را از ظلمات جهل و نادانی به حیرت و گمراهی نجات بخشد. در واقع شعر آینی باید برزند معرفت باشه و معرفت افسا باشه. شعر آینی باید موضع من باشه، این در کنار موضوع که خب مدح و منقبت و سوگ و مرثیه برای اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام هست، در واقع شعر آینی نباید بی‌طرف باشه. در جهانی که در واقع مظلومین مورد تجاوز و تعدی قرار گرفتن، شاعر آینی باید فریاد مظلومان رو به گوش جهان برسونه و در واقع در موضع دفاع از حق بیسته.
یعنی فقط به عنوان یک روایتگر نباشه،
یک روایتگر ساده نباشه.
بله.
مسئله بعدی همونطور که اشاره کردم، شعر عاشورایی به خصوص باید در سور اسرافیل بیداری و آگاهی بدن به بردگان جهل رو از ننگ و ذلت بردگی آزاد کنه، چون که مولانا می‌فرماید کیست مولا آن که آزادت کند، بند رقیت ز پایت برکند. یعنی ما رو باید به آزادگی دعوت کنه. قیام حضرت ابا عبدالله حسین هم در واقع دعوت به آزادگی و در واقع آزاد زیستی بود که ما جز بنده خدا نباشیم و در این مسیر حرکت بکنیم، که میگفت من هیهات من نزله، من تن به ذلت و خاری نمیدم و در مقابل ظالمان و ستمگران در واقع قد خم نمی کنم. در واقع رسالت شعر آینی آزادسازی انسان از بند جهل و احیای کرامت‌های انسانی است. من یادم هست سالها پیش آقای قزوکی که از شاعران آینی هست، ترکیب بنده با کاروان نیزه یکی از شاهکارهای ادبیات عاشورایی هست، در جای گفته بود مولا برای بنای جامعه توحیدی حر می‌خواهد نه غلام، چنان که او در همان ظهر عاشورا غلامش را که او نیز حر شده بود آزاد کرد و رفت، زیرا امام برای آزاد کردن انسانها به احیای کرامتهای انسانی قیام کرد. در واقع من به عنوان شاعر آینی هم باید به این از توجه داشته باشم و شعر خودم رو در فضای ارائه بدم که مخاطبین رو دعوت بکنیم به آزادگی و آزادزیستی. نکته بعدی دقت در گزینش واژگان هست. در شعر آینی باید خیلی دقت بکنیم واژگانی رو که انتخاب میکنیم در واقع واژگانی مناسب در متن و منقبت خاندان رسالت باشه، واژگان حاشیه‌دار غیر موجه و یا واژگانی که دارای بار منفی هستن در شعر آینی راه پیدا نکنن
یا ارزش معنایی کوچکی دارن.
بله، یعنی باید بار معنوی داشته باشن.
بله.
و در واقع از یک طهارت و پاکی برخوردار باشن. مسئله بعدی تفسیر غلط متاسفانه است از شفاعت، به خصوص در ایام تاسو عاشورا گاهیش زیاد شنیدید که در مدعی ها و در واقع در روزه خانی ها مثلا مدعی ارجمندی که میره شعری رو ارائه میکنه مثلا اشاره میکنه که اگر برای امام حسین ما عزاداری بکنیم و اشکی بریزیم تمام گناهان ما پاک میشه، در حالی که در واقع تفسیر درست از شفاعت این هست که ما در مسیر بندگی و عبودیت گام برداریم و اگر در صراط مستقیم باشیم، حالا اگر ناخواسته مرتکب معصیت و گناهی شدیم رحمت الهی شامل حال
میشه.
من حکایتی رو بیان بکنم خالی از لطف نیست.
حتما.
حاجب بروجردی در قصیده در متن امام علی گفته بود حاجب اگر محاسبه هشت با علی است من ضامنم، تو هر چه بخواهی گناه کن. میگن همون شب مولا امیرالمومنین به خواب حاجب میاد میفرماید شعرت رو به این شکل اصلاح کن، حاجب اگر محاسبه هشت با علی است شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. یعنی در واقع باید به این از شاعرانی توجه داشته باشه که از این چارچوب خارج نشه. و نکته بعدی که بسیار مهم است به خصوص در روزگار ما و در شرایط امروز، دعوت به وحدت و در واقع وحدت آفرینی هست. حنجره شعر آیینی باید وحدت آفرین باشه، به خصوص شاعر آیینی نباید به تعصبات مذهبی دامن بزنه. به امروز هم من دیدم بعضی از ذاکران و مداحان آیینی مثلا در مورد ایران شعر میکنن. چقدر زیباست که در واقع ما وقتی در یک هیئت مذهبی شرکت میکنیم، در یک حسینی شرکت میکنیم، ببینیم که ظاهران و مداحان اهل بیت به خاطر همین همبستگی و همافزایی ملی که بعد از جنگ اسرائیل و ایران پیش آمد، در واقع در شعرهای خودشون رگه های از میهن پرستی و وطن دوستی رو در واقع بهش اشاره میکنن. خیلی این باعث وحدت میشه در واقع.
وقتی ما ملت امام حسین هستیم به تبع میهنمون هم همین گونه است.
بله، یعنی این باعث این میشه قلب ها به هم نزدیک بشه و باعث وحدت آفرینی میشه. در این حال میگم مثلا گاهی خدای نکرده ما نباید دامن بزنیم به تعصبات مذهبی بین برادران اهل تصنف، اهل تشیع، اختلاف افکنی نکنیم. مسئله بعدی که خیلی مهم است به نظر من، پرهیز از سرودن در واقع غزل مرثیه های مکشوف هست که بسیار توصیه شده از طرف بزرگان دینی که در واقع روزه مکشوف نخوانید یا شعر مکشوف نخوانید. یعنی ما از ادب عزاداری خارج نشیم، چون گفتیم خود اهل بیت حضور دارن.
درسته.
خود استاد مطهری که رحمت خدا بر او باد میگفت ما در وقتی به حماسه حسینی میرسیم باید صفحه روشن کربلا رو به نمایش بگذاریم، اون رشادت ها، حماسه آفرینی ها و بزرگواری های حضرت ابوعبدالله و یارانش رو. گاهی ما فقط در واقع میاییم اون بخش های تاریک و در واقع اون قسمت تاریک کربلا رو به تصویر میکشیم در شعر آیینی، که خب این با خواندن روزه های مکشوف و در واقع شعرهایی که باعث خدا نکرده گاهی اساءت ادب میشه به ساحت اهل بیت، که باید پرهیز بکنیم از این مسئله.
بسیار عالی.
و من یه نکته ایرم که باز اینجا خوب هست اشاره بکنم از مقام معظم رهبری که تأکید میکنن که ما ادب عزاداری رو رعایت بکنیم و از خواندن روزه های مکشوف پرهیز کنیم. میگه مال میگه در واقع یک در زمان 50 سال پیشه که روزه خانه بود به نام رکن الواعظین.
بله.
اون منبر میرفت و مردم پای منبر روزه خانی و اون مثل عبد بهار گریه میکرد. مقام معظم رهبر این خاطره رو داره تعریف.
درسته.
در حالی که خودش بارها میگفت من اسم تیر و نیزه نمیآورم، واقعا هم نمیآورد، بنده ده ها منبر از او دیده بودم، حادثه را آنچنان هنرمندانه تصویر میکرد که مجلس را منقلب میساخت، بدون اینکه بگوید کشتم، بدون اینکه بگوید تیر زدم، بدون اینکه بگوید شمشیر چنین زدن یا خنجر چنین زدن، اینها را نمیگفت. میتوان با شیوه های هنرمندانه روزخانی کرد و گریان.
بله، این یه توانمندی
هست که انشالله همه با باید مورد انشالله.
حالا چون وقتمون هم زیق هست آی دکتر اسماعیلی عزیز، محبت کنید من نمیدونم شما ما رو به چه مهمان خواهید کرد. یکی از
غزل عاشورایی هم من تقدیم میکنم.
بله، ما سراپا گوشیمو میشنویم.
زنده باشید.
سلامت باشید.
باید شکوه نام تو را زندگی کنیم، باید شکوه نام تو را زندگی کنیم، ای سبز سرخ مثل شما زندگی کنیم، یک قبله اقتدا به خلوص شما کنیم، فارغ ز من برای خدا زندگی کنی، تا مثل کوفه سجده به شیطان نیاوریم، باید کنار قبله نما زندگی کنی، چون خور به راه عشق تو ثابت قدم شویم، فارغ ز بوی چون و چرا زندگی کنی، هرگز مباد بحر تمنای ملک ری، هم رنگ شمر و هرمله ها زندگی کنیم، کرب و بلا بهشت هنوز و همیشه است، کرب و بلا بهشت هنوز و همیشه است، باید به بوی کرب و بلا زندگی کنیم. سپاسگزارم.
فدای شما بشم، زنده و سلامت باشید. خیلی متشکرم از اینکه مهمان تلفنی ما شدی جناب دکتر رضا اسماعیلی، شاعر و پژوهشگر ادبی. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم تو این شب و روزها، اگر که فرصتی شد که دعا کنید برای ما هم دعا بکنید. قربون شما برم، خدا نگهدار.
خدا
حافظ.
شستم کربلا، گفتم خونت، گفتم کربلا، دست و پامو که گلی کنم رو خاک نیافتم، پج مردم کربلا، خیلی غصه خوردم کربلا، هر کی حرفاشو یه جایی زد، من حرفامو بازم در شیش گوشه رو بدیامو چقدر میبخشی، خاک میکنی، داری با دست خود عشقامو گریونم کربلا، من بی تو محزونم کربلا، اینجا حس غربت میکنم، برمیگردم خونم کربلا، میمیرم کربلا، بعدش پر میگیرم کربلا، مردم میمیرن میرن بهش، من میمیرم سفر اول یادت یارم، برونی عرب یادت یارم، خستم تنام، اینجوری تا نکن با من میمیرم،
زاکر عربیت میگفت که من تنهام تو همین نوعی که شنیدیم، ولی من میگم من کسی میشه نوکر آقا عبدالله الحسین علیه السلام باشه و تنها باشه؟ ارباب به این خوبی، ارباب به این باحالی وجود نداشته در این عالم. عرضم به حضور شما که اتفاق بسیار فرخنده‌ای که روی داد شب گذشته بود که شب عاشورا بود و در حسینی امام خمینی رحمت الله علیه مراسمی در حال برگزاری بود که به ناگاه و بدون هیچ اعلام قبلی حضرت آقا مقام معظم رهبری وارد شدن و دیدیم که اون مجلس شور دگرگونی پیدا کرد و سخنران مجلس مجبور شد چندین دقیقه معطل بمونه که تا مردم ابراز احساسات بکنن. و میدونیم که پیش از این رسانه‌های بیگانه توی بوق و کرنا کرده بودن که بله این گونه و آن گونه و به نوعی سمپاشی های متعدد کرده بودن و بعد از حضور مقام معظم رهبری اتفاقات عجیبی حالا در عرصه منطقه و همینطور جهانی روی داد. برای اینکه حالا واکاوی بکنیم این اتفاق بزرگ رو که یاد میکنیم ازش وعده صادق چهار، میخوام همکلام بشم و میزبان صدای گرم جناب آقای حسین کاشانی پور باشم، کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل. سلام عرض میکنم جناب آقای کاشانی پور، روزتون بخیر باشه. تسلیت میگم عاشورای حسینی رو خدمت شما.
سلام علیکم با خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و همه دلدادگان ابا عبدالله الحسین علیه السلام و شهدای راه امام حسین، عرض تسلیت و تعزیت دارم این سوگ عظما رو و امیدوارم که خداوند همه ما رو جزء عزاداران واقعی و رهروان راستین ابا عبدالله الحسین علیه السلام قرار بده.
الهی آمین. ما که ملت امام حسین هستیم و انشاءالله که جز و رهروان ائمه معصومین علیه السلام به ویژه آقا ابا عبدالله الحسین باشیم در امر آزاد مردی و ایستادگی در مقابل ظلم. از زبان شما میشنویم هر آنچه که در عرصه حالا منطقه و بین الملل روی داد در رابطه با حضور مقام معظم رهبری در حسینی امام خمینی رحمت الله علیه.
واقعا اتفاق مبارکی بود در این فضاسازی در واقع تیره و تاری که اینا ایجاد میکردن و اون فتنه رو اینا دنبالش بودن و شرایطی رو رقم بزنند که ظلمت رو گسترانن. لیکن با اومدن نور ظلمت ها کنار میره. نور وقتی میاد ظلمت رو میشه کافه و در واقع ما اون حضور پر نور و پرشور رهبر معظم انقلاب ولی امر مسلمین جهان رو شب گذشته همونطوری که اشاره فرمودید میتونیم به منزله واقعا وعده صادق چهار در نظر بگیریم. چرا که خیلی روی موضوع کار کرده بودن به طوری که وقتی رهبر معظم انقلاب میاد برنامه های عادیشون رو خیلی از همین رسانه ها قطع میکنن و در واقع حضور رهبر معظم انقلاب رو گزارش میکنن.
از جمله شبکه الجزیره چون من خودم شاهدش بودم اتفاق افتاد. بله
بله. و مهم اینه که اون مردم اون عزاداران حسینی کنهو در رزمگاه با یزیدیان چشمشون به نائب امام زمان وقتی که روشن میشه یک قوت و قدرتی میگیرند و احساس بسیار خوبی به اون جمع دست میده که این احساس نمایندگی میشه از احساسات کل آزادگان جهان، ایران، ایرانیان عزیز و حتی تمامی امت که این حضور و این در واقع شور رو میتونیم تأمین بدیم به کل. این در واقع بعد داخلیش یک طرف و اون بعد بین المللیش رسانه ها بازتابی که پیدا کرد، شرایطی که رقم خورد فوق‌العاده بود. اینا همش لطف الهیه. ما خیلی از الطاف الهی رو، الطاف خفیه الهی رو در بینابین و در کش و قوس این شرایطی که پشت سر گذاشتیم دیدیم.
درسته.
و ما اونجا و اون حرکتی که رهبر معظم انقلاب میکنه، مداح بسیار عزیزمون وقتی میرن دستبوس حضرت آقا و در واقع عرض ارادت محضر حضرت آقا و توصیهی که حضرت آقا میکنن و اون واقعا نوحه و رجزخانی حماسی، اون عظمتی که در دل اون حرکت نهفته است و اون در واقع استمرار قیام امام حسین که در این ایران عزیز این چنین داره پیگیری میشه که میگه ما سوالله را مسلمان بنده نیست، پیش فرعونی سرش افکنده نیست، خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خوابیده را بیدار کرد، رمز قرآن از حسین آموختیم، ذاتش او شعله ها اندوختیم. الان این چیزی که ما داریم مشاهده میکنیم، این صحنه هایی که ما داریم مشاهده میکنیم، یعنی استمرار ابا عبدالله در طول تاریخ و در وسعت کره زمین که کل یوم ناشورا و کل ارزن کربلا. امام المسلمین، کسی که حلقومش فقط ندای حسینی رو سر میده، راه امام حسین رو ترویج میکنه، عزت حسینی رو برای ملت و امت اسلامی به ارمغان آورده، وقتی که میاد تو صحنه حاضر میشه این چنین ما تحول تحرک رو در عالم چه در حسینیان و چه در یزیدیان میبینیم. این عظمتی بود که دیشب خلق شد و ما شاکر خداوند هستیم که در دورانی داریم زندگی میکنیم که رهبری داریم حسینی و ما رو با مصباح الحسین، در واقع مصباح الهدای امام حسین علیه السلام، بر کشتی نجات امام حسین سوار کرده و این چنین از حادثه ها و مسائل داریم عبور میکنیم و توانسته ایم الحمدلله با آموزه های مکتب امام حسین این چنین بر دشمنان خدا و بر یزیدیان غالب بشه.
الهی شکر، الهی شکر که اینگونه شد.